سلام، به رادیو سامرایز خوش اومدین. خوشحالیم که میزبانتون هستیم در اپیزود 24 این پادکست با خلاصه کتاب من حرف نمیزنم تو گوش نمیدهی. I don't talk, you don't listen. کتاب نوشته آقای پیتر پیترز و خانم کیمبرلی پیترز هست. مترجم خانم نجمه سالاری و چاپ انتشارات مجید. اپیزود 10 از فصل 3 پادکست رادیو سامرایزه. ما تو این پادکست به صورت مختصر و مفید پرطرفدارترین و پرفروشترین کتابای غیر داستانی جهانو براتون روایت میکنیم. خوشحال میشیم اگه در مورد مطالبی که براتون تعریف میکنیم به همون بازخورد بدین. نظرات و پیشنهادای شما به همون انگیزه میده و ما رو در بهتر کردن این پادکست راهنمایی میکنه. شما میتونید از پادگیرهای معروف خارجی مثل پادبین، اسپاتیفای و کست باکس و همینطور از پادگیرهای ایرانی مثل فیدیبو، شنوتو و ناملیک ما رو بشنوین. تیم رادیو سامرایز متشکل از من، فریده محمدی، مهدی رفیعی تهیه کننده و محمد رضا رفیعی نویسنده زمان زیادی رو صرف می‌کنیم تا یک کتاب مفید و پرفروش رو انتخاب کنیم، بخونیم و خلاصش کنیم، ضبطش کنیم، تدوینش کنیم و هر دو هفته یه بار تقدیم گوشای شما عزیزان کنیم که بشنوین و لذت ببرین. ولی برای ادامه راه روی کمک شما حساب باز کردیم. لطفاً اگه فقط یه چیز مفید و کوچولو هم از این اپیزود یاد گرفتین به همون کمک کنین تا بتونیم این خلاصه کتابو به گوش آدمای بیشتری برسونیم. حالا چطوری؟ اولین راهش اینه که خودتون آستین بالا بزنین، تو شبکه‌های اجتماعی اپیزود ما رو با مخاطباتون به اشتراک بذارین. یا نه، اگه فرصت نمی‌کنین یا این کار براتون سخته، از طریق لینک حمایت مالی سایت حامی باش که در توضیحات هر اپیزود هست، هر چقدر که دوست دارین ما رو کمک کنین تا بتونیم تبلیغات پادکستمون رو بیشتر کنیم و تعدادمون بیشتر بشه تا هموطنای بیشتری با فرهنگ کتابخوانی و پادکست آشنا بشن. برقراری ارتباط با دیگران تا حد زیادی روی زندگی، کار و درآمدمون، روحیه و شناختمون از دنیای اطراف تأثیر میذاره. ما هیچ راه گریزی نداریم مگر اینکه با دیگران ارتباط داشته باشیم. این مهارت ارتباط برقرار کردنم فقط در مورد دوست و آشناها اهمیت نداره، بلکه مهمتر از همه تعامل بین زوجها تو زندگی مشترکه که اساس و پایه استحکام خانواده است. هیچ کسی زندگی پر از تنش و کشمکش و جار و جنجال و دوست نداره. اما آرامش زندگی در گروه داشتن ارتباط خوب بین زوجین هست. محوریت کتاب بیشتر روی معجزه ارتباط بین زوج هاست. اگه ما نتونیم فکر و احساساتمونو به دیگران انتقال بدیم و باهاشون ارتباط برقرار کنیم، نمیتونیم نیازامونو برطرف کنیم و به خواسته هامون برسیم. حالا وقتی که دوتا انسان، دوتا شخصیت متفاوت یا دوتا آدمی که تربیت، محیط زندگی، نگرش و فکرهای متفاوتی دارن و توی دوتا خانواده مختلف بزرگ شدن، میان و وارد یه رابطه صمیمانه میشن و سعی میکنن به هم خیلی نزدیک بشن و خودشونو با معیارای همدیگه وفق بدن و نسبت به هم علاقه پیدا میکنن، این ارتباط یه معنی جدیدتری پیدا میکنه که دیگه هیچ شباهتی با ارتباطات با بقیه آدما نداره. این رابطه یه که نوید یه زندگی مشترک میده. تو این رابطه مهارت‌های ارتباطی و حرف زدن یکی از مهمترین عواملیه که یه زندگی موفق و آروم و میسازه. خب حالا این دو نفری که همدیگر رو انتخاب میکنن به مرور زمان به هم نزدیکتر میشن. از همدیگه شناخت پیدا میکنن، میفهمن طرفشون چی دوست داره، از چی بدش میاد، چی ناراحتش میکنه یا چی خوشحالش میکنه. و خلاصه با هم اونقدر حرف میزنن و افکار و عقاید و رفتار و اخلاق همدیگر رو واکاوی میکنن تا مطمئن بشن که به درد هم میخورن و به قول معروف نیمه گم شده همدیگه هستن. ولی با گذشت زمان سوء تفاهم ها و اختلاف ها و ناسازگاری های زیادی بینشون پیش میاد که بعضی وقتا ادامه این رابطه رو مشکل میکنه. مهارت برقراری ارتباط به خاطر همین مهمه، چون وقتی تو این مشکلات ارتباطی گیر میافتیم فقط با حرف زدنه که میتونیم بفهمیم مشکل چیه، از کجا آب میخوره و چجوری باید حلش کرد. در واقع اگه نتونیم به موقع و تو همون مراحل اولیه مشکل رو تشخیص بدیم یا نتونیم با هم حرف بزنیم و خواسته هامونو بگیم، مشکل بزرگ و بزرگتر میشه. به جایی میرسه که جر و بحث و عصبانیت و سوء تفاهم ها هر روز بیشتر و بیشتر میشن و چه بسا که اصلاً این رابطه نتونه دوام بیاره. اوایل زندگی قلبای دو طرف مثل آینه میمونه که خیلی شفاف و صافه، ولی با هر رفتار ناخوشایند یا هر حرف بی ربط یا دروغی غبار روی اونو میگیره و اختلافات حل نشده این غبار رو پررنگ‌تر میکنن و کار به جایی میرسه که دو طرف دیگه حرفای همدیگر رو نمیفهمن و فقط سر هم داد میکشن. اما چرا ارتباط مناسب برقرار کردن، خوب حرف زدن و بهبود زبان بدن توی روابط بین همسران اینقدر مهمه؟ واقعیت اینه که خیلی کار راحتی نیست که بخواید سالها یه رابطه یه طولانی مدت رو با همسرتون به خوبی و خوشی و آرامش بگذرونین. اونم توی دورانی که فرهنگ بیمسئولیتی و لذت طلبی رواج پیدا کرده که شاید بشه گفت بدترین چالش زندگی مشترکه. برعکس قدیما که می گفتن با لباس سفید به خونه بخت میری، با کفن سفید باید در بیای. یعنی باید نسبت به زندگی متعهد باشی، پای خوب و بدش وایسی. این روزا برعکس شده. حالا دیگه با کوچکترین چالش یا جر و بحثی حرف طلاق و جدایی رو پیش میکشن و مسئولیت رو گردن همدیگه میندازن و متاسفانه این مسئله خیلی هم عادی شده. حالا بماند که تبعات این جدایی ها خیلی زیاده که ما وارد اون بحث نمیشیم. ما همیشه عادت داریم یا از اون ور بام میافتیم یا از این ور. به قول معروف نه به اون شوری شور، نه به این بینمکی. به هر حال برای اینکه یه زندگی سالم و متعادل داشته باشیم، یه زندگی که بر پایه احترام متقابل و روابط درست باشه، باید براش وقت بذاریم و مهارت‌های زیادی رو یاد بگیریم. چند تا عامل هستن که توی رابطه بیشترین تأثیر رو میذارن و نقش مهمی تو زندگی دارن. مثلا زبان بدن، چهره شما، نحوه نگاه کردنتون، تون صداتون، حالت چهره و رفتارتون. اینا عواملی هن که تأثیرشون خیلی بیشتر از حرف زدنه. جوری که حرف زدنتون فقط حدود 10-15% تو روابطتون مؤثره. یکی از خصوصیات زوجایی که با هم صمیمین و همدیگر رو درک میکنن اینه که دائما با هم راجع به مسائل مختلف حرف میزنن. از کار و احوالات همدیگه با خبرن. در مورد همه چیز با هم همفکری میکنن. این نشون میده که اونا با هم خوب انس گرفتن و از حرف زدن با همدیگه لذت میبرن و احساس امنیت میکنن. ولی برعکس، اونایی که خیلی با هم حرف نمیزنن و هر کسی راه خودشون میره یا خیلی چیزا رو از هم پنهان میکنن و واسه همدیگه نمیگن یا به هم دروغ میگن، رابطه عمیقی هم بینشون نیست و این یکی از دلایلی که به مرور زمان زندگیشون رو روبه سردی میبره و نسبت به هم بی اهمیت میشن و سرانجام هم طلاق عاطفی و جدایی و ناسازگاری و اینجور چیزا. پس ارتباط برقرار کردن بخش مهمی از رابطه نیست، بلکه یه بخش حیاتیه. این جمله خیلی مهم بود. دوباره میگم، برقراری ارتباط بین همسران نه تنها مهمه، بلکه برای ادامه زندگی یه کار حیاتی و ضروریه. البته این کار اونقدرام کار سختی نیست، ولی یه سری اصولی داره و یه مهارتایی لازمه یاد بگیریم که تو این کتاب خیلی خوب بهشون اشاره میکنه و منشأ خیلی از مشکلات بین زوجا رو بررسی میکنه و نحوه برقراری ارتباط درست رو هم میگه. خیلی جالبه که اکثر مشکلاتی رو که تو کتاب بهش پرداخته چیزاییه که هممون تو زندگی تجربه کردیم، ولی شاید خیلی بهشون توجه نکردیم. ممکنه اگه کتابو بخونین پیش خودتون بگین چقدر چیزایی که میگه شبیه زندگی منه. یه سری مشکلات رفتاری و احساسی هست که اکثرمون باهاش سر و کار داریم، ولی خب سرسری ازش رد میشیم. البته بعضی هم هستن که بهش دقت میکنن و نواقص کارشون رو برطرف میکنن و روابطشون رو اصلاح میکنن. مطمئن باشین وقتی کتابو بخونین تازه متوجه خیلی از مشکلات زندگیتون میشین و میبینین که اگه بعضی رفتارا رو به کار ببرین میتونین تو زندگیتون موفق تر باشین. خب حالا که هممون فهمیدیم که برقراری ارتباط چقدر مهمه، پس بریم ببینیم برای این که با همسرمون یه رابطه یه درست تو زندگی داشته باشیم باید چی کار کنیم. چرا ارتباط بین زوجا نسبت به زمانهای قدیم، البته نه خیلی قدیم، همین زمان پدر و مادرامون خیلی سخت‌تر شده؟ چرا زن و شوهرای جوان انقدر زود از هم خسته میشن و نمیتونن همدیگر رو تحمل کنن؟ چرا آمار طلاق انقدر بالا رفته؟ چه اتفاقی افتاده که باعث شده ما نتونیم اون ارتباط صمیمی رو تو زندگیمون به وجود بیاریم؟ نمیتونیم با صبر و حوصله، با گذشت و فداکاری و محبت بنیان یه زندگی خوب رو بسازیم. نویسنده جوابای زیادی برای این سوالا داره، فصل به فصل مشکلات مختلف رو بررسی میکنه و راهکاراش هم میگه. اون میگه اگه به روح و روانمون مسلط باشیم و سبک زندگیمون رو تغییر بدیم، خیلی از مشکلات زندگیمون حل میشه. دقیقا همون جوری که با ورزش کردن و تغذیه سالم میتونیم بدن سالمی داشته باشیم، با افکار مثبت، رفتار درست و روحیه پر انرژی هم میتونیم زندگی سالمی رو بسازیم. نویسنده میگه یه دلیل مهمی که این روزا طرفدارا و مخالفای زیادی داره ورود فناوری به زندگی همه از جمله زوج هاست که باعث شده سبک زندگی مخصوصا زندگی نسل جدید نسبت به قدیما تغییر کنه. ما مخالف فناوری نیستیم. فناوری کارهای مثبت زیادی انجام داده و مزایای زیادی هم داره. مثلا ما رو به خیلی از رویاهامون نزدیک کرده. کارا رو فوق‌العاده راحت کرده. کارا با دقت بیشتر تو زمان کمتر انجام میشن. تو دنیای دیجیتال میتونیم کارای رو انجام بدیم که پدرها و مادرامون حتی فکرش هم نمی‌کردن. اما در کنار همه این خوبی‌ها یه ایرادایی هم داره که یکی از اونا اینه که سرعت ارتباطات رو زیاد کرده ولی کیفیت ارتباط رو کم کرده. سابقه اینم برمیگرده به زمانی که تلفن جایگزین دید و بازدیدای حضوری شد. بعدش هم اینترنت و موبایل اومد و جای تلفن رو گرفت و کار به جایی رسید که الان حتی تلفنی هم کمتر با هم صحبت می‌کنیم. یعنی صدای همدیگرم نمیتونیم بشنویم. فقط با نوشتن و چت با هم در ارتباطیم. یعنی اون روح و حس کلامو نمیتونیم انتقال بدیم. اینجوری سبک زندگی کم کم عوض شد. از طرفی مشغله های کاری و زندگی تجملی اونقدر زیاد شده که اکثرا مجبورن از طریق شبکه های مجازی یا ایمیل ارتباط برقرار کنن. دیگه مثل زمانای گذشته کمتر پیش میاد که همه خانواده دور هم سر یه سفره جمع بشن و غذا بخورن. البته این توی شهرهای بزرگ بیشتر دیده میشه. اگه بخواین برین مسافرت یا برنامه مهمونی و دور هم یه خانوادگی داشته باشین، برنامه هیچ کس با اون یکی جور در نمیاد. مجبورین یا نرین یا تنهایی برین. بچه هام اونقدر سرشون شلوغه که نمیتونن به بازی ها و شیطنت های بچگیشون برسن. در واقع بهشون اجازه نمیدیم بچگیشونو بکنن. چون اونا رو توی 10 تا کلاس ثبت نام کردیم، دائمانم از این کلاس به اون کلاس در رفت آمدن. کلاس موسیقی، زبان، تقویتی، ورزش و غیره. پدر و مادرام پرمشغلن. اونام کلاس های مختلف میرن، تو انجامن های مختلف عضون یا با کارهای مختلف دیگه سرگرمن. تو وقتهای فراغت و بیکاریم، فضای مجازی فرصت نمیده که اعضای خانواده با هم آشنا بشن، دور هم جمع بشن و چند تا کلمه حرف با هم بزنن. خلاصه همه اونقدر مشغولن که حتی وقتهایی که دور هم هستن، حواسشون شیشتونگ جمع هم دیگه نیست. به هزار چیز دیگه فکر میکنن یا سرشون تو موبایل و حال و حوصله گپ و گفت و صحبت کردن رو ندارن. خب نتیجه این همه سرگرمی و سرعت و مشغولیت چیه؟ چه رهاوردی داشته برامون این مشغله ها؟ یه نتیجهش این بوده که صمیمیت بین اعضای خانواده از بین رفته. اونا دارن دائم از هم دورتر و بیخبرتر میشن. احساساتو نمیشه از طریق ایمیل و پیامک و پستای توی شبکه مجازی دریافت کنیم. ما از مشکلات و ناراحتی‌های همدیگه خبر نداریم. فرصت نداریم رو در رو هم حرف بزنیم و درد دل کنیم. منشأ بیشتر پرخاشگری‌ها، سوء تفاهم‌ها، دلگیری‌ها و افسردگی‌هام همین ارتباط نداشتن و حرف نزدن با همدیگه است. چون هر وقت که نیاز دارین با یکی حرف بزنین، کسی وقت نداره به حرفاتون گوش بده. هیچ کس دور و برتون نیست، کسی شما رو درک نمی کنه. به خاطر همین احساس آشفتگی و استراب و ناامنی می کنین. تلویزیون هم همینطور. وقتی دور هم هستیم یا غذا می خوریم، اکثراً بازه و به جای اینکه از فرصت استفاده کنیم با هم حرف بزنیم، از حال و احوال همدیگه با خبر بشیم و خوشو بشی بکنیم، فیلم می بینیم. خب این برنامه ها اونقدر مهم نیستن که ما رو اسیر خودشون کنن و نتونیم با گرانبهاترین سرمایه های زندگی یعنی خانوادمون صحبت کنیم، شوخی کنیم و خوش بگذرونیم. نویسنده میگه اون موقع‌ها که موبایل نبود مگه ما زندگی بدی داشتیم؟ یعنی اون چند دقیقه حرف نزدن تمام قوانین اقتصادی و اجتماعی و کار و کاسبی و برنامه‌های مهم رو به هم می‌ریزه؟ میگه نه، اون موقع هم داشتیم زندگیمونو می‌کردیم. هیچ مشکلی هم پیش نمی‌اومد. حالا این چیزایی که میگه نه که مخالف فناوری و تکنولوژی باشه. منظورش این فاصله هاست که بین آدما و مخصوصا زن و شوهر به وجود اومده و نمیذاره همدیگر رو بشناسن. رابطه که احساسی عمیقی با هم داشته باشن و صمیمانه زندگیشون رو با هم تقسیم کنن. تو زندگی یه چیزایی هست که خیلی سخت به دست میاد. یکی از اون چیزا همین حفظ رابطه است. رابطه یه صمیمانه یه شبه به دست نمیاد. به دست آوردنش یه چم و خمایی داره، باید یه سری چیزایی رو یاد بگیریم، یه رفتارایی رو تغییر بدیم یا حتی شاید لازم باشه سبک و نگرش زندگیمونو عوض کنیم. تو ازدواج مهم نیست که دو نفر چقدر شبیه هم هستن. به هر حال همه انسان‌ها یه تفاوتایی با هم دارن. حتی دوغول‌های یکسان علاوه بر این که از نظر ظاهری یه فرقای کوچولویی با هم دارن، از نظر خلق و خو و نگرش هم با هم خیلی متفاوتن. یعنی هیچ دو نفری کاملا شبیه هم نیستن. درست مثل اثر انگشت میمونه. اثر انگشت هیچ کس تو دنیا شبیه هم نیست. اما چیزی که مهمه اینه که این فرقا رو بشناسیم و باهاشون کنار بیاییم. خودمونو با هم وفق بدیم. دو نفری که با هم زندگی میکنن اگه بخوان همدیگر رو رشد بدن و به تعالی برسن، باید عیب و ایرادای همدیگر رو رفع کنن، نه اینکه ازشون یه حربه درست کنن و مثل یه چماق تو سر هم بکوبن. یعنی از نقطه ضعفای همدیگه سوء استفاده کنن و دائما همدیگر رو سرزنش کنن. پس اگه بخواین برای مدت طولانی و تمام عمر رابطتون رو حفظ کنین، باید براش مایه بذارین. زندگی اونجوری نیست که همش سیاه یا همش سفید باشه. زندگی بالا و پایین داره، بدی و خوبی داره، خوشی و ناخوشی داره. پس باید رابطتون رو جدی بگیری. اونایی که سالیان درازیه که با هم زندگی میکنن و به اصطلاح به پای هم پیر شدن، فکر نکنین به همین سادگی بهش رسیدن و اصلا همینطوری از اولش رابطهشون با هم خوب بوده و هیچ مشکلی با هم نداشتن. بعضیا فکر میکنن چون من خوش تیپم، پول دارم یا شهرت دارم یا یه رتبه اجتماعی بالایی دارم، همین کافیه که همسرم منو دوست داشته باشه. یعنی فکر میکنن دیگه نیازی نیست به خیلی از خواسته ها و احساسات عاطفی همسرشون توجه کنم. ولی متاسفانه این واقعیت نداره. همه ما خصوصا این روزا تو اینترنت یا رسانه ها خبرای زیادی رو میشنویم از جدایی و طلاق صدها آدم معروف و پولدار. اگه قرار بود این چیزا زندگیشون رو نجات بده که تا حالا داده بود، پس اینا نمیتونه تضمینی باشه برای داشتن یه ارتباط خوب و صمیمی. بهترین روابط روابطی هن که هر دو نفر بهش متعهدن. یعنی به قدری به هم علاقه دارن و به زندگیشون تعهد دارن که هیچ وقت از هم سوء استفاده نمی کنن. یه کاری نمی کنن که طرف احساس کنه همسرش اونو نمی فهمه، دوستش نداره، اهمیتی بهش نمیده یا یه رفتاری از خودشون نشون بدن که همسرشون احساس کمبود یا تنهایی کنه یا برداشت بدی از حرفا و حرکات و رفتارشون داشته باشه. حتما شما دیدین، حالا چه مجرد باشین چه متأهل، اولین برخوردا برای آشنایی خیلی محتاطانه و با دقت پیش میره. تو اولین برخوردا دو طرف خیلی مراقب رفتارشون هستن. اکثرا تو این برخوردا مواظبن دست از پا خطا نکنن. سعی میکنن بهترین رفتار رو از خودشون نشون بدن. بهترین حرفا رو بزنن، خیلی جذاب لباس بپوشن تا طرف رو تحت تأثیر قرار بدن. حتی شاید یکمی از خود واقعیشون دور بشن که البته بعضی ها یکم هم نه، خیلی از شخصیت اصلیشون فاصله میگیرن که اون دیگه خیلی بدتره. به هر حال تو اولین روابط خیلی همه چیز براشون جذاب و جالبه. خیلی شور و نشاط دارن، همه چی براشون تازگی داره و خلاصه هیچ چیز خسته کنندهی وجود نداره. کم کم که زمان میگذره با هم صمیمی‌تر میشن، همه چیز عادی میشه و دیگه به هم عادت میکنن. اون احساس غریبگی رو ندارن و خیلی با هم احساس راحتی میکنن. اون موقع است که فکر میکنن دیگه نیازی نیست از همدیگه تعریف و تمجید کنن یا به هم بگن چه احساسی دارن. در واقع دیگه کمتر به هم اهمیت میدن. این تکراری شدن تو همه ی روابط اتفاق میفته. از ازدواج گرفته تا همکاراتون تو اداره، جمع دوستان، فامیل، دانشگاه و غیره. حالا میخواییم ببینیم بین زوجین وقتی اینطوری میشه چی کار باید کرد؟ در واقع هدف اصلی کتابم اینه که به همین موضوع بپردازه. یعنی هر چالشی و هر مشکلی رو تو روابط زندگی مشترک مطرح میکنه و میخواد به این هدف برسه که آقا هر کاری که میتونید بکنید فقط نذارید رابطتون سرد بشه. هر کاری که لازمه انجام بدین تا اون شور و نشاط اولیه رو به زندگیتون برگردونین. اون اشتیاق روزای اول زندگی رو دوباره تازه کنین. نسبت به هم بی توجه نباشین، همدیگر رو در اولویت قرار بدین. این چیزیه که یه کمی از خودگذشتگی و فداکاری میخواد و هر روز و هر ماه و هر سال باید بهش توجه بشه. فکر کنین دیگه چه کارایی میتونین انجام بدین تا به همسرتون نزدیکتر بشین. رابطه گرمتر و پایدارتری تو زندگیتون به وجود بیارین. اگه نظرهای جدیدی دارین لطفاً به ما بگین. بذارین همه استفاده کنن. مثلا یکی از مهمترین رفتارها تو زندگی مشترک داشتن صداقته. حتما شنیدین که میگن پشت هر مرد موفقی یه زن موفق و شایسته وجود داره. حالا من میگم پشت هر رابطه موفقی دو تا آدم راستگو و صادق وجود دارن. اونم نه اینکه فقط یه نفرشون صادق باشه. باید هر دو نفرشون صداقت داشته باشن تا نسبت به هم احساس امنیت و اعتماد داشته باشن. زندگی که صداقت درش وجود نداشته باشه همچین اتفاقی نمیفته. وقتی که شما میاین آرزوها و رویاها و هدفاتونو صادقانه به همسرتون میگین، وقتی برای زندگیتون هدف گذاری میکنین تا بتونین به کمک همدیگه به اونا برسین، دوست دارین اونا محرمانه بمونه. میخواین هر دوتون نسبت بهش متعهد باشین. پای حرف همدیگه بمونین. نه اینکه صحبتهای خصوصیتون همه جا پخش بشه یا به موقعش بر علیه شما ازش استفاده بشه. دروغگویی آسیبای زیادی به روح و روان ما میزنه. وقتی کسی بهمون دروغ میگه و اون کاری رو که ما دوست نداریم و میره پنهانی انجامش میده یا در ظاهر یه جور وانمود میکنه، پشت سر یه کار دیگه میکنه و حتی چیزی رو که ظاهراً وانمود میکنه که بهش اعتقاد داره انجامش نمیده، این کارا باعث سلب اعتماد ما میشه و به تدریج ازش فاصله میگیریم. حالا این دروغگویی هم دلایل زیادی داره. اغلب کسی که دروغ میگه میخواد یه واقعیتی رو پنهان کنه. یکی از علتش اینه که میترسه از اینکه واقعیت برملا بشه. به خاطر همین دروغ میگه تا حرفی رو که زده یا کاری رو که کرده پنهان کنه. اما آدم دروغگو به هر دلیلی که دروغ گفته باشه، اولا از اعتماد طرف مقابل سوء استفاده کرده و به روح و روانش آسیب زده و دوما با دروغگویی هیچ وقت نمیتونه ریشه مشکل رو پیدا کنه و اونو رفع کنه. یعنی این مشکل همینطور خوره اعصابش میشه و هر دفعه مجبوره یه جوری اونو پنهان کنه. دروغای بیشتری به هم ببافه و دچار استرس و اضطراب بشه. گذشته از اینا تبعات دروغگویی خیلی بیشتر از این حرف است. دست آخرم یه جایی لو میره که اوضاع دیگه خیلی قمر در عقرب میشه. از اون گذشته وقتی کسی دروغ میگه چه تضمینیه که دوباره و چند باره دروغ نگه؟ بنابراین شک و تردید همیشه تو ذهن همسرش میمونه که نکنه بازم داره دروغ میگه. حرفاشو دیر باور میکنه یا اصلا دیگه نمیتونه باور کنه. دروغگویی کلن همش ایراده. مثلا یه ایراد دیگهش اینه که همش باید حواستون باشه و یادتون نره چی گفتین. اکثر دروغگوام که کم حافظه هستن و بالاخره یه جایی لو میرن. درسته که بعضی وقت و موقعیتایی پیش میاد که خیلی سخت صادق باشین. اما از این که آدم دائما حواسش باشه که دروغش لو نره و همه یه جور دیگه روش حساب کنن که سخت‌تر نیست. یه جاهایی آدم تحریک میشه به دلایلی راستشو نگه. ولی بهتره اینجور وقتا صبر کنه و چیزی نگه تا توی موقعیت مناسب حقیقتو بگه. خوبیش اینه که اعتماد طرفو از بین نمیبره و به اعتبار خودشم لطمه‌ای وارد نمیکنه. کافیه یه دروغ بگی تا حس اعتماد چند ساله رو از بین ببرین. بعد میبینین که دوباره جلب اعتماد کردن کار خیلی سختیه. پس حتی اگه حقیقت تلخ و دردناک باشه، بهتره با راستگویی و صداقت خودمونو ثابت کنیم. مطمئن باشین طرف مقابلتون ممکنه اولش از دستتون ناراحت و عصبی بشه. ولی از اینکه بهش دروغ نگفتین یا با احساساتش بازی نکردین، ته دلش راضی تره و احساس امنیت و اعتماد بیشتری نسبت به شما میکنه. غالباً باور میکنه که شما همونی هستین که تو هر شرایطی میتونه بهتون اعتماد کنه. وقتی اساس زندگیتون رو با صداقت بنا کنین، هر روز میتونید اونو رشد بدید و رابطه محکمی با شریک زندگیتون داشته باشین. البته صداقت داشتن نه فقط تو زندگی خصوصی، بلکه تو روابط اجتماعی و کاری هم خیلی مهمه. معمولاً ما با کسایی که صادق و راستگو هستن راحت تریم. بیشتر بهشون اعتماد میکنیم. دوست داریم حرف دلمونو با اونا بزنیم. باهاشون درد دل کنیم. ازشون راهنمایی بگیریم. حالا بین خودمون باشه. یه سوال ازتون میپرسم که شاید جوابش سخت باشه. ولی صادقانه تو دلتون جواب بدین. ببینم شما آدم مسئولیت پذیری هستین؟ یعنی وقتی کاری میکنین یا حرفی میزنین مسئولیتشو قبول میکنین یا میزنید زیر حرفتون رو از زیر شونه خالی میکنین؟ اینا رو پرسیدم چون مسئولیت پذیری یکی از مهمترین خصوصیاتیه که یه رابطه خوب و محکم رو می‌سازه. رابطه خوب اونیه که هر دو نفر به خواسته هاشون برسن. هر دو نفر نیازاشون برطرف بشه. نه اینکه فقط خواسته های یه نفر برآورده بشه. اینطوری طرف دیگه همیشه ناراضیه و احساس ناراحتی و ناامیدی می‌کنه. بالاخره ممکنه رابطه رو به هم بزنه و بره دنبال کار خودش. خیلی جر و بحثا تو زندگی مشترک سر اینه که هر کسی اون یکی رو متهم میکنه که تو مسئولیت پذیر نیستی. اصلاً بیخیالی. انگار نه انگار که تو هم وظایفی داری. واقعاً چطوری میشه اینو ثابت کرد یا کاری کرد که این بحثا و تنشا پیش نیاد؟ بهترین کاری که نویسنده پیشنهاد میکنه و به نظرم خیلی هم منطقی و درسته اینه که تو زندگی همش سعی نکنید ثابت کنید که حق با شماست و شما درست میگین. چون شما که دائما نمیتونین همه کارا و رفتارای همسرتون رو کنترل کنین. تنها چیزی که میتونید کنترلش کنین فقط رفتارای خودتونه. اگه مسئولیت کارا و رفتاراتون رو بپذیرین، همیشه نقشه حامی و برای شریک زندگیتون بازی کنین، بهتر میتونید این مسئله رو حل کنید. چون تو زندگی مشترک شما نمیتونین بگین فلان مشکل به من ربطی نداره، چون من این مشکل رو به وجود نیاوردم یا تقصیر من نبوده، به اصطلاح خودت خرابش کردی، خودت هم درستش کن. این حرف نشونه یه کوته فکری و نداشتن درک درست از زندگی مشترکه. این نشون میده که ما هنوز بلوغ فکری لازم رو پیدا نکردیم. چون تو رابطه نمیشه یه نفر همش دنبال حل مشکلات و مسائل باشه و یه نفرم بی تفاوت باشه و فقط بشینه نگاه کنه و حرفش هم این باشه که خودت مقصر بودی یا وظیفه خودته. وقتی میگیم تو زندگی باید مسئولیت پذیر باشین، یعنی این که هر مشکلی پیش اومد، جدا از این که کی مسبب این مشکل بوده، باید هر دو نفر بشینین و راجبش فکر کنین. یه راه حل منطقی و درست براش پیدا کنین. این یه راه حل عاقلانه و در عین حال ساده‌ایه که متاسفانه خیلی از زوجا اونو درک نمی کنن و با تنش و مشاجره ناخواسته مشکل رو دوبل می کنن. یعنی مشکل جر و بحث و قهرم به مشکل قبلی اضافه میشه. همه می دونیم که انسان جایز الخطاست. هممون اشتباه می کنیم. یا بعضی وقتا یه کارای غیر منطقی انجام میدیم که بعداً پشیمون میشیم. خب مسئولیت این کارا رو باید قبول کنیم. پس اولین قانون مسئولیت پذیری تو زندگی اینه که قبول کنیم اشتباه کردیم. یعنی اشتباهمونو گردن این و اون نندازیم. قانون دومش اینه که حالا که اشتباهمونو قبول کردیم ازش درس بگیریم. به چشمه یه تجربه بهش نگاه کنیم. سعی کنیم دیگه تکرارش نکنیم. دلیل اینکه یه اشتباه یا بارها تکرار میکنیم به خاطر اینه که هنوز قبول نکردیم کارمون اشتباهه و در واقع ازش درس نگرفتیم. قانون سوم اینه که وقتی اشتباه کردیم خیلی رک و راست در موردش حرف بزنیم. بگیم آره من این اشتباهو کردم، ولی تصمیم گرفتم از این به بعد جبران کنم. نذارم دیگه این مشکل پیش بیاد. این قضیه مخصوصا تو روحیه بچه هام خیلی اثر میذاره. اونا یاد میگیرن که اگه یه اشتباهی کردن مشکلی نیست. میتونن صادقانه در موردش حرف بزنن. اونو با کمک همدیگه حل کنن. این میتونه درس خیلی مهمی تو زندگی باشه. اکثر بچه‌هایی که سرخورده میشن یا مشکلات جدی تو مدرسه، تو اجتماع یا سر کار یا هر جای دیگه براشون پیش میاد و ضربه های زیادی رو متحمل میشن، به خاطر اینی که نمیتونن واقعیت ماجرا رو تو خونه مطرح کنن. میترسن اگه حرفی بزنن همه بهشون حمله کنن، سرزنششون کنن یا متهمشون کنن و بگن تقصیر خودته، یا مسخرش کنن، تحقیرش کنن. اینم قانون چهارم بود. پس نباید یکی که اشتباه میکنه بهش نیشخند بزنین و مسخرش کنین. هیچ کسی حق نداره کسی رو به خاطر اشتباه مسخره کنه یا بهش بی احترامی کنه. سعی کنید اینجور مواقع بی حرمتی نکنین. نسبت به همسرتون یا بچه‌تون مهربون باشین و اونا رو ببخشین. کسی که کار اشتباهی انجام داده خودش به اندازه کافی داره زجر میکشه. دیگه لازم نیست شما نمک رو زخمش بپاشین. قانون پنجم میگه اینطوری نیست که شما هیچ وقت اشتباه نکنید. یه روزی ممکنه این اتفاق برای شما پیش بیاد یا شایدم پیش اومده باشه. پس خیلی به خودتون مطمئن نباشین که دست از پا خطا نمی کنین و همیشه کارتون درسته. به خاطر همین سعی کنین هر دو نفرتون از اشتباهات همدیگه درس بگیرین. قانون ششم میگه فکر نکنین هر کسی اشتباه میکنه بی ارزه و دست و پا چلفتیه و شما از اون زرنگتر و باهوشترید. نه، اینطوری نیست. تو زندگی مشترک برنده یا بازنده با ارزه و بی ارزه نداریم. قبلن هم گفتیم مشکلات مربوط به هر دو نفره و هر دو تاییشون باید حلش کنن. زن و شوهر مثل دوتا بال پرنده هستن که وقتی میتونن اوج بگیرن و به کمال برسن که هر دوتاشون با هم هماهنگ و توی راستا عمل کنن. پس از این به بعد باید این مسئله رو یاد بگیریم که در برابر همه کارهایی که تو زندگی انجام میدیم مسئولیت داریم. حالا چه این کارا خوب باشن، چه بد، چه عاقلانه باشن، چه ابلهانه، باید مسئولیتشون رو قبول کنیم. یادمون باشه فقط در صورتی میتونیم اصلا اشتباه نکنیم که هیچ کاری هم انجام ندیم. پس بذارین دوباره بگم. رابطه برقرار کنید، اشتباه کنید، مسئولیت کاراتون رو بپذیرین و ازشون درس بگیرین و زندگیتون رو بسازین و رشد بدین. اما همه این رفتارا، یعنی صداقت داشتن، مسئولیت پذیری، با احترام برخورد کردن، دید مثبت داشتن و خیلی چیزای دیگه که لازمه برقراری یه رابطه خوب و ایدئاله به کنار، مهمتر از همه خوب صحبت کردنه. یعنی اگه شما همه این خصوصیات خوبم داشته باشید ولی نتونید خوب با هم حرف بزنین، اصلی ترین مهارت رو برای حفظ رابطه ندارین. وقتی سلامت رابطه حفظ میشه و طول عمرش زیاد میشه که ما بتونیم با هم دیگه خوب صحبت کنیم. با صحبت کردنه که میتونیم منظورمونو به هم دیگه بفهمونیم، خواسته هامونو بگیم، در مورد احساسات، فکرها و نظراتمون با همدیگه حرف بزنیم و خیلی واضح و روشن به همدیگه بگیم که دقیقاً چی میخوایم و چی تو سرمون میگذره. توی حرف زدن، کلمات و واژه‌هایی که انتخاب میکنیم و به کار میبریم خیلی مهمن. بعضی وقتا از حرفای ما میشه چندین مفهوم رو برداشت کرد. یعنی یه وقتا اونقدر گنگ و نامفهوم حرف میزنیم که طرف نمیفهمه داریم چی میگیم. منظورمون چیه؟ پس اینکه واژه ها رو طوری استفاده کنیم که خیلی واضح و روشن منظورمون رو به دیگرون بفهمونیم مسئله مهمیه. اولین نکته‌ای که تو حرف زدن مهمه تون صدای شماست. بعضی ها رو دیدین؟ یه جوری حرف میزنن که آدم صداشون رو نمیشنوه. انگار دارن پچ پچ میکنن. خیلی واضح حرف نمیزنن. نویسنده میگه سعی کنید زمزمه نکنید یا خیلی آهسته و زیر لب حرف نزنید، چون ممکنه اینطوری به نظر بیاد که شما میترسین یا خجالت میکشین حرف بزنید، یا اینکه مطمئن نیستین چی میخواین بگین. پس واضح حرف زدن یکی از نکات مهمیه که باید رعایت کنیم تا دیگران صدامونو خوب بشنون و حرفامونو درست درک کنن. نکته دیگه محیطه، یعنی جایی که داریم صحبت میکنیم. اینم خیلی مهمه. مثلا وقتی تو کتابخونه هستیم، حتی اگه پچ پچ هم بکنیم، بقیه صدامون رو میشنون و ناراحت میشن. ممکنه اعتراضم بکنن. ولی وقتی توی مجلس عروسی هستیم یا جایی که ساختمون سازی میکنن یا مثلا تو استادیوم ورزشی هستیم، باید تون صدامون رو ببریم بالا تا شنیده بشه. یعنی تو موقعیت‌های مختلف و بسته به نوع حرفی که می‌خوایم مطرح کنیم، باید تون صدامون رو تنظیم کنیم و متناسب با اون محیط ازش استفاده کنیم. مثلا اگه بخواین با همسرتون راجع به یه موضوع مهم صحبت کنین، کجا میرین؟ خب اینجور مواقع نرین یه جای شلوغ و پر سر و صدا حرف بزنین که حرفای همدیگه رو خوب نشنوین و اعصابتون خرد بشه و حواستون پرت بشه. یعنی در واقع نتونین رو حرفای همدیگه تمرکز کنین. این جور جاها ممکنه کسی که حرف میزنه رشته کلام از دستش در بره و اصلا یادش بره چی میخواست بگه. حرف زدن تو محیطای شلوغ فقط باعث تشنج و آشفتگی ما میشه. این جور مواقع بهتره برید یه جای خلوت و آروم، یه رستورانی، فضای سبزی، جایی بشینید تا راحت صدای همدیگه رو بشنوین. بتونین رو حرفای هم تمرکز کنید و حواستون جمع حرفای هم دیگه باشه. یه نکته مهم دیگه واژه‌هایی که برای حرف زدن انتخاب می‌کنیم. ما باید همیشه در نظر بگیریم که داریم با کی حرف می‌زنیم. اون چقدر می‌تونه حرفای ما رو درک کنه؟ از نظر سن و سال، تحصیلات، فرهنگ، چه جور آدمیه؟ بعضی‌ها فکر می‌کنن اگه تو حرفاشون واژه‌های انگلیسی یا خیلی قلمبه به کار ببرن خیلی با کلاس‌تره. در حالی که همیشه باید حواسشون باشه که مخاطباشون کیا هستن. آیا اصلاً معنی این واژه ها رو میفهمن؟ مثلا من با مادر بزرگم نمیتونم علمی و سطح بالا حرف بزنم. میدونم که باید خیلی ساده و روون باهاش صحبت کنم. البته منظورم این نیست که با دیگران یه جوری رفتار کنید که فکر کنن کلاس اولی یا بی سوادن. منظورم اینه که با هر کسی به فراخور موقعیت، سن و سال، کار و حرفه‌ای که داره صحبت کنید. وقتی جایی صحبت میکنین که مخاطباتون از هر صنف و گروهی هستن، سعی کنین از واژه‌های ساده و رایج استفاده کنین تا همه حرفاتون رو بفهمن. اگه جوری صحبت کنین که دیگران حرفامونو متوجه نشن، دو تا حالت پیش میاد. یا اینکه معنی حرفای ما رو نمیفهمن و پیش خودشون یه چیزی در موردش حدس میزنن که ممکنه درستم نباشه. حالا اگه این جمله یه چیز کلیدی و مهمم باشه، باعث میشه که یه سوء تفاهم بزرگ پیش بیاد و طرف یه برداشت دیگه از حرف ما بکنه. یا اینکه چون معنی حرفامون رو متوجه نمیشن، دائم حرفمون رو قطع کنن و ازمون سوال بپرسن. که البته این احتمالش کمتره. بیشتر همون اولیه اتفاق میفته. چون مردم معمولاً وقتی معنی چیزی رو نمیفهمن، به روی خودشون نمیارن. سعی میکنن اونو یه جوری حدس بزنن تا دیگران فکر نکنن اونا بی سوادن یا باهوش نیستن. ما از زمان بچگی یاد میگیریم چجوری راه بریم، چجوری قاشق دستمون بگیریم، چطوری غذا بخوریم و خیلی چیزای دیگه. و صد البته صحبت کردنم یکی از مهارت‌های مهمیه که تو این دوران یاد میگیریم و الگوی ما بیشتر والدین و اطرافیانمون هستن. حالا ممکنه اون موقع این الگوامون خیلی درست نبوده باشن و همین باعث شده باشه اشتباهات و نواقص زیادی تو صحبت کردنمون داشته باشیم. این چیزا چون اکتسابیان میشه با تمرین اونا رو اصلاح کرد. و یه نکته مهم دیگه در مورد حرف زدن و تعامل با هم دیگه اینه که وقتی عصبی هستین حرف نزنین. البته هممون میدونیم که این کار واقعا سخته. چون وقتی دو طرف عصبانیان خیلی سختی که خودشونو کنترل کنن و حرفی نزنن. ولی بیاین تمرین کنیم و فکر کنیم اگه موقع عصبانیت یا ناراحتی حرفی بزنیم، ممکنه یه چیزایی بگیم که هرچند از گفتنش منظور بدی هم نداشتیم، ولی دیگران حرفای ما رو یه جور دیگه‌ای برداشت کنن و ازمون دلخور بشن. پس برای اینکه اینجوری نشه، بهتره که سعی کنیم حرفامون رو موکول کنیم به وقتی که آرومیم و حالمون خوبه. حتی میشه گفت اینطوری تأثیر حرفامون هم خیلی بیشتر از زمانیه که در حالت عصبانیت داریم حرف میزنیم. خب اینم بگم که فقط هم حرف زدن نیست که مهمه. گوش دادنم برای برقراری ارتباط خیلی مهمتره. یعنی باید مطمئن بشین که وقتی دارین حرف میزنین، طرف مقابل داره به حرفاتون گوش میده. پس نه تنها باید خوب حرف بزنین و این نکاتی رو که گفتیم رعایت کنین تا طرف مقابلتون حرفاتون رو درک کنه و بفهمه، بلکه باید طرف مقابلتونم با دقت به حرفای شما گوش بده و برای صحبتتون اهمیت قائل بشه تا بتونید از حرف زدن با همدیگه یا از تعامل با هم نتیجه خوبی بگیرید. پس بازم میرسیم به حرف اولمون که گفتیم هر دو طرف باید نسبت به هم تعهد داشته باشن، به حقوق هم احترام بذارن. یعنی یکی باید خوب و شفاف حرف بزنه، اون یکی باید با دقت و درست گوش بده تا مشکل حل بشه. اگه اینطوری نباشه، ارتباط برقرار کردن حالا چه با همسرتون، چه با دوستتون یا هر کس دیگه‌ای سخت میشه. غیر از طرز صحبت کردن و هنر گوش دادن، یه نکته مهم دیگه هم که تو ارتباط خیلی مهمه، زبان بدن ماست. حتما در مورد زبان بدن شنیدین. ولی شاید خیلی ها متوجه این موضوع نباشن که بدنشون و حرکات و رفتارشون، طرز نگاهشون، حالت چهره یا حتی راه رفتنشونم با همسرشون حرف میزنه. گاهی وقتا سعی میکنیم یه اتفاق بد یا یه جریانی رو از همسرمون پنهان کنیم. شایدم قصدمون خیر باشه، مثلا نخواهیم اون ناراحت بشه. ولی حتما براتون پیش اومده که انگار یه حسی بهش القا میکنه که یه چیزی رو دارین ازش قایم میکنین. این یه تلپاتیه که بر اثر صمیمیت ایجاد میشه. اینا نشون میده که تغییراتی که توی رفتار و حرکاتمون یا نگاهمون به وجود میاد، هر چقدر سعی کنیم عادی باشه و بروزش ندیم، ولی بازم چون با عواطف و احساساتمون ارتباط داره، اون حسی رو که پشت اون رفتار پنهان شده رو نمایان میکنه و نشون میده. پس زبان بدن ما حرفا و نیت ما رو نشون میده و باعث میشه دیگران برداشت درست یا غلطی از حرفامون و یا حرکاتمون داشته باشن. بعضی وقتا ما عادتهایی تو رفتارمون داریم که شاید هیچ منظور خاصی هم نداشته باشیم، یعنی برای خودمون خیلی هم عادی باشه، ولی دیگران این رفتار رو که میبینن یه برداشت دیگه ای ازمون میکنن. به این نکته هم باید توجه کنیم و این عادت ها رو اصلاح کنیم. مثلا کسی که عادت کرده دائم اخم کنه، چهرش خیلی عصبی و خشن به نظر میرسه. در نظر مردم این آدم بد اخلاق و بد قلق به چشم میاد. ولی خیلی از این آدما پشت این چهره به ظاهر اخمو و عصبیشون خیلی مهربون و دلسوزن. اما خب در برخورد اول این چهره اثرگذاره و دیدگاه ما رو شکل میده. یا ممکنه عادت داشته باشیم همیشه دست به سینه بشینیم. این حرکت به معنی عصبی بودن و جبهه گرفتنه. حالا ممکنه طرف از این کارش هیچ منظور خاصی هم نداشته باشه ها، یا اصلا خبر نداشته باشه معنی این کارش چیه. میخوام بگم که این رفتارا و حرکات ظاهری ما تأثیر مستقیم توی برداشت همسرمون یا طرف مقابلمون داره. اگه یادتون باشه گفتیم کلماتی که برای حرف زدن انتخاب میکنیم فقط 10% رو بقیه تأثیر میذاره. بقیهش مربوط میشه به حرکات و رفتارا و حالت چهره ما. خیلی وقتا شده همسرتون با یه نگاه میفهمی که شما عصبانید، ناراحتید یا خوشحالید. اتفاقی بیرون براتون افتاده، مشکلی پیش اومده، اینا بارها بین اعضای خانواده اتفاق میفته. مثلا میگن تو امروز اصلا مثل همیشه نیستی یا یه چیزی شده که نمیگی. این به دلیل احساسات قوی هست که بین اعضای خانواده مخصوصا زن و شوهرها وجود داره. این اتفاقا خیلی خوبه که بتونید احساسات همو متوجه بشین، سریع دست به کار بشین و اون مشکل رو حل کنین. چون همون جوری که این احساساتو میفهمین، حتما میدونین که خواسته ی همسرتون از این رفتار چیه و داره به شما چی میگه و چطوری میتونید اونو برآورده کنید و قبل از اینکه تنشی به وجود بیاد اوضاع رو سر و سامون بدین. اما یه موضوع مهمی که تو خانواده ها خیلی باعث جر و بحثه و بیشتر وقتام تنشا رو شعله ورتر میکنه اینه که ما گذشته رو نمیتونیم فراموش کنیم. درسته که خاطرات قدیمی یه بخش مهمی از زندگی مشترک رو تشکیل میدن. ما همیشه دوست داریم بهترین خاطراتمون رو از روزای اول آشنایی بر همدیگه تعریف کنیم. ولی بدیش اینه که همه این خاطرات خوب نیستن. این وسط خاطرات بد زیادی هم وجود دارن که وقتی یادآوریشون میکنیم خیلی ناراحت میشیم. مثلا ممکنه ما خاطرات بعد 20 سال پیش رو یادمون بیاد و هنوزم به خاطرش عصبانی بشیم. در موردش جر و بحث راه بندازیم یا کینه به دل گرفته باشیم. سالها پیش تو مراسم عروسیمون فلان اتفاق بد افتاده یا سر زایمان اولین بچه‌مون یه ماجرای ناراحت کننده پیش اومده. این که هر از گاهی اونو یادآوری کنیم و به خاطرش ناراحت بشیم دیگه فایده‌ای نداره. پس بهتره اصلاً بهشون دیگه فکر نکنیم. بزرگی میگفت گذشته تموم شده و رفته. شما به هیچ وجه نمیتونید اونو تغییر بدین. آیندم که هنوز نیومده تا بتونیم اونو کنترل کنیم. پس تنها زمانی که میتونیم کنترل اوضاع رو دستمون بگیریم، زمانیه که الان داریم زندگی میکنیم. یعنی زمان حال. موفق‌ترین روابط اونیه که دو طرف یاد بگیرن همدیگر رو همونطوری که هستن دوست داشته باشن، با همه ی عیب و ایرادا. چون هیچ کسی کامل نیست، مام کامل نیستیم. پس چطوری میتونیم انتظار داشته باشیم همسرمون 100% کاراش درست باشه؟ این که ما نتونیم اشتباهات چند سال پیش همسرمون رو ببخشیم، باعث میشه مدام سر مسائل جزئی و بی اهمیتی که حالا دیگه هیچ نقشی تو زندگیمون ندارن با هم جر و بحث و بگو مگو داشته باشیم. البته بعضی هم دوست دارن این مسائل رو پیش بکشن تا ثابت کنن خودشون بهترن. یعنی اون اشتباه رو به عنوان یه ابزار اعمال قدرت دستشون میگیرن که این کار درستی نیست. اگه قبلا در مورد مشکلی حرف زدین و توافق کردین، دیگه لزومی نداره دوباره هر دفعه اونو پیش بکشید و از نو در موردش بحث و جدل راه بندازین. اینا مسائلی که محور بیشتر جر و بحثام هست. سعی کنید این مسائل رو برای همیشه دفن کنید و از کنارش بگذرین. بعضی وقتا به همسرتون فرصت بدید تا خودشو اصلاح کنه. دائم اون مشکل رو به روش نیارین. یاد بگیرین که صبور باشین و درکتون رو بالا ببرین. بگذریم از این که یه وقتایی هم هست که یه اتفاقاتی تو زندگی میفته که نمیشه به این راحتی از کنارش رد شد و بیخیالش شد. این دیگه با دعواهای جزئی مثل بازگذاشتن در دستشویی، خوب نبودن طعم غذا و این چیزا فرق میکنه. اینا یه سری مشکلات جدی و مهمی هن که مربوط میشن به رفتارهای غیرقانونی یا آسیبای جدی که زندگی شما رو تهدید میکنه. اینجور رفتارا رو نمیشه فراموش کرد چون ممکنه طرف دوباره اون کارو انجام بده، مثل اعتیاد یا رفتارای خشونت‌آمیز و غیره. این بحثش فرق میکنه. اینجور مواقع باید راهکارهایی پیدا کنین تا بتونید از خودتون محافظت کنین و یه وقت دوباره در معرض اون اشتباها قرار نگیرین و بهتون آسیبی نرسه. پس نکته‌ای که اینجا یاد گرفتیم این بود که اشتباهات همو ببخشین، به همسرتون احترام بذارین، مشکلات جزئی رو رها کنین و بقیه مشکلات رو دربارشون صحبت کنین و اونو رو حل کنین. یادتون باشه اگه با هم صادق باشین، همه مشکلات و سختی ها حل شدنی هن و از بین میرن. یه کار دیگهی که میشه انجام داد وقتی یه مشکلی پیش میاد، اینه که خودتون جای اون بذارین. ببینین واقعا اگه شما تو اون موقعیت بودین چی کار میکردین؟ به این میگن همدلی کردن. باهاش همدلی کنین تا بتونین بهتر همسرتون رو درک کنین. بفهمین که اون تو اون شرایط چه احساسی داشته. اینطوری میتونین رفتار بهتری از خودتون نشون بدین. اصولا اونایی که این کارو میکنن آدمای موفق تری هستن. این کار یه جنبه مثبت هم داره و اون اینه که چون اکثر مشکلات راه حلای متفاوتی دارن، وقتی شما خودتون رو جای همسرتون میذارین بهتر شرایطش رو درک میکنین. راه حلای احتمالی اون قضیه رو بهتر میتونین بررسی کنین. شاید هم راهکار بهتری به نظرتون برسه که بتونید اون رو راهنمایی کنین. هرچی که هست سعی نکنین مثل یه قاضی رفتار کنین، بلکه برعکس سعی کنین مثل یه درمانگر دنبال حل تعارض باشین. خب یادتون هست اول حرفمون گفتیم یکی از عواملی که رابطه مستحکم و میسازه صداقت داشتنه؟ حالا میخوام از یه جنبه دیگه این موضوع رو بررسی کنیم. میخوام بگم بعضی وقتا بهتره یه حرفایی گفته نشه، چون ممکنه هم واقعا آزاردهنده و زجرآور باشه، هم تو حل مشکل هیچ تأثیری نداشته باشه. اینجور وقتا بهتره اول در مورد حرفی که میخوایم بزنیم خوب فکر کنیم. ببینیم آیا این چیزی که میخوایم بگیم باعث آزار و اذیت کسی نمیشه؟ کسی رو نمیرنجونه؟ منظورم اینه که لازم نیست همیشه همه چیز رو رک و راست تو روی طرف بزنیم و بگیم. بعدشم بگیم خب من راستشو گفتم دیگه. صادق بودن و گستاخ بودن با همدیگه فرق میکنه. حالا این قانون نه فقط تو روابط زندگی مشترک، بلکه در روابطی که با دوستامون یا بقیه هم داریم صدق میکنه. پس همیشه باید اول فکر کرد بعد حرف زد. مثل برنامه های زنده تلویزیونی که با 7 ثانیه تأخیر پخش میشه، که اگه یه وقت کسی حرف ناجوری زد مشکلی پیش نیاد، زبان ما هم باید یه همچین تأخیری داشته باشه. از قدیم گفتن اول حرف رو مزه مزه کن بعد بگو. شاید بگید آخه این که نمیشه همیشه مواظب باشیم چیزی نگیم که طرف ناراحت بشه. خیلی وقتا ما نظر مخالف داریم یا صلاح کار اونیه که ما میگیم. اینم حرف درستیه. بعضی وقتا چاره ای نداریم به جز این که یه نظر منفی یا مخالفی رو مطرح کنیم. اما بازم میتونیم بر این که تنش پیش نیاد و طرف مقابل تحریک نشه که جلومون وایسه، با آرامش و مهربونی و با کلام خوب با احتیاط حرفمونو بزنیم تا هم به احساسات دیگران لطمه وارد نشه و هم بتونیم حرف منطقی خودمونو به کرسی بنشونیم. حتی در مورد مسائل خیلی جزئی و پیش پا افتادم سعی کنین این روش رو به کار ببرین. مثلا همسرتون یه غذایی پخته یه کمی شور شده. به جای اینکه بگین نمک رو خالی کردی تو غذا، بگین غذا خیلی خوشمزه شده، ولی دفعه بعد نمکش رو کمتر بریز. مطمئن باشین اون خودش هم از اینکه غذا شور شده ناراحته. پس سعی کنین بروش نیارین و با احترام خواستتون رو بگین. معمولا اینجور حرف زدن تأثیرش هم بیشتره. خب دیدین که این کتاب مطالب زیادی داره در مورد ساختن یه زندگی ایدئال و یه رابطه مستحکم بین همسران. تأکید کتاب اینه که با حرف زدن، با صداقت داشتن، با ابراز عشق و علاقه به همدیگه و احترام قائل شدن برای همدیگه بتونید باعث ایجاد صمیمیت و انسجام خانواده و رشد و تعالی همدیگه بشین. عیب و ایرادای همدیگه رو برطرف کنین. در واقع زندگی مشترک پیمانیه که وقتی دو نفر متعهد میشن که تا آخر عمر با هم زیر یه سقف زندگی کنن، اونا رو ملزم میکنه که توی همه خوبیا و بدیا، فراز و نشیبای زندگی شریک باشن. این مسائل نقش اساسی تو رابطه دارن. نویسنده دائما تاکید میکنه تو زندگی دنبال برنده شدن و حق به جانب بودن یا اثبات خودتون نباشین. واقعا فکر میکنین خوشبختی یعنی اینه که همیشه شما برنده باشین و حرفتون پیش بره و همسرتون بازنده باشه؟ به قول معروف شما روی اون مسلط باشین و دور دست شما باشه. خوشبختی واقعی وقتی وارد زندگی آدم میشه که هر دو نفر به خواسته های هم احترام بذارن و برای هم ارزش قائل بشن. اگه کاری که انجام میدیم یا حرفی که میزنیم باعث بشه همسرمون احساس خوبی تو زندگی داشته باشه و بدونه که براش ارزش قائلیم، کاری که بتونه اونو خوشحال کنه، در واقع به خودمون احترام گذاشتیم و برای خوشحالی و آرامش خودمون تلاش کردیم. با این حال بازم میخواین برنده باشین یا دوست دارین خوشبخت باشین؟ معمولاً جر و بحث سر مسائل جزئی و دلخوری و قهر و آشتیا باعث میشن از مسائل مهم غافل بشین. مثلا بحث سر این که من دوست دارم شام همبرگر بخورم. چرا آش درست کردی؟ خب امشب آش بخورین فردا شب همبرگر. یا من دوست دارم فلانجا بریم مسافرت یا مهمونی، اون نظرش جای دیگه است. واقعا زندگی اونقدر کوتاهه که بهتر سر این مسائل جزئی بحث نکنین و به خاطرش انرژیتون رو هدر ندین. سعی کنین قبل از اینکه یه اتفاق بدی تو زندگیتون بیفته تا باعث بشه چشماتون به روی بعضی حقایق ناخوشایند باز بشه، از اون اتفاق جلوگیری کنین و از تجربه های دیگران درس بگیرین. به عنوان آخرین مطلب این بحث میخوام ازتون بپرسم تصور شما از موفقیت چیه؟ شاید بعضیا بگن به نظر من آدم موفق کسیه که پولدار باشه، کسب و کار پردرآمدی داشته باشه، از لحاظ مالی تأمین باشه. نمیخوام بگم این نظرات اشتباهه، خیلی هم درسته. یعنی موفقیت‌های مالی تو زندگی نقش مهمی دارن. خیلی از مشکلات به خاطر مسائل مالی تو زندگی پیش میاد. این مثل موضوع انشای زمان دبستان نیست که میگفتن علم بهتره یا ثروت، هممونم مینوشیم علم بهتره. اما بعدها فهمیدیم که هر کدوم به جای خودش مهمه. اما هدفمون از این سوال چیز دیگه ایه. حتما شنیدین یا دیدین بعضی از آدمای موفق و ثروتمند هستن که نتونستن یه دستاورد خوبی یا ماحصل رضایت بخشی از تلاششون تو زندگی داشته باشن. مثلا همسر خوبی داشته باشن که فقط اونا رو به خاطر خودشون دوست داشته باشه، نه پولشون. یا موفق نشدن بچه های خوبی تربیت کنن و به جامعه تحویل بدن و همیشه از این بابت سرفکنده هستن. ماشینای لوکسی دارن ولی کسی رو ندارن با خوشحالی و صمیمیت باهاشون اینور و اونور برن. خونه مجللی دارن ولی همیشه توش جر و بحث و دعواست. در واقع نتونستن به خیلی از ارزشا یا لذتای زندگی که براشون مهم بوده برسن. میخوام بگم درسته که موفقیت‌های مالی خیلی مهمه، ولی عده زیادی از مردم هستن که نگرششون در مورد موفقیت متفاوته. به نظرتون اونا موفقیت رو چجوری تعریف میکنن؟ اونا میگن کسی واقعا موفقه که بتونه یه کار خوب و ماندگاری تو زندگیش انجام بده، یه ارزشی خلق کنه، حتی شده اون ارزش در حد خانواده یا دوستاش باشه. مثلا کسایی که یاد و خاطره خوبی از خوش اخلاقی، بلند نظری، مهربونی، صداقت یا خیلی صفات پسندیده دیگه از خودشون به جا گذاشته باشن. یعنی وقتی در موردشون صحبت میکنیم، ازشون به خوبی یاد میکنیم. اون صفت خوبشون همیشه برامون بلده. پول داشتن خوبه. میتونیم همه کار باهاش بکنیم. همه چیز بخریم، هر جا بریم، تفریح کنیم، خوش بگذرونیم. ولی خوشبختی و رضایت خاطر رو نمیتونیم باهاش بخریم. شاید خیلی از پولدارا رو وقتی از بیرون به زندگیشون نگاه میکنیم بگیم خوش به حالشون، چقدر خوشبختن. ولی اکثرا وقتی تو زندگیشون میریم یا پای درد دلشون میشینیم، میبینیم اونام خیلی غم و غصه و ناراحتی دارن. مثلا رابطهشون با همسرشون به مشکل خورده، بچه هاشون خوب تربیت نشدن، هیچ کس تو خانواده به اون یکی احترام نمیذاره یا محبت و صمیمیتی بینشون وجود نداره. بعضی ها حتی آرزو میکنن کاش این ثروت رو نداشتن، ولی طعم محبت واقعی و احترام و صمیمیت رو تو زندگی میچشیدن. به هر حال اینا مسائلیه که دید و نگرش ما رو نسبت به موفقیت و خوشبختی عوض میکنه. این روزا مشغله ها و گرفتاری های مالی و مشکلات زندگی، رسیدگی به بچه ها، شاید برای خیلی از همسران فرصت نذاری که به ارتباط و صحبت کردن و وقت گذاشتن برای همدیگه فکر کنن. ولی توصیه کتاب اینه که حتی شده به اندازه خوردن یه بستنی یا آب میوه دو نفره یا قدم زدن ساده به دور از همه تنش‌های زندگی، مثل رفتن به پارک و نشستن تو طبیعت و صحبت کردن، برای با هم بودن وقت بذارین. و هدفتون این باشه که با این کار بتونید دوباره رابطتون رو با هم پررنگ کنید و بخشای آسیب دیده اونو احیا کنید. دلخوری‌ها و رنجش‌ها رو ریشه یابی کنید و قبل از اینکه دیر بشه و دیگه در کنار هم نباشین، رابطتون رو مدیریت کنین و هر کاری که میتونین برای بقای اون و برگردوندن عشق و صمیمیت انجام بدین. خب، این اپیزودم به پایان رسید. ممنون از اینکه همراهیمون کردین و شنونده رادیو سامرایز بودین. دوست داریم بهتون پیشنهاد بدیم که خلاصه این پادکست یا هر پادکست مفیدی که گوش میکنین تو زمانایی که با خانواده یا عزیزانتون میگذرونین براشون تعریف کنین. گفتن خلاصه مطالبی که یاد گرفتین میتونه شما رو به چالش بکشه و هم میتونید متوجه بشید که چقدر از این کتاب بهره بردین و هم اونا رو تشویق کنید به کتاب خوندن و گوش دادن به پادکست ها. پس خورده عادت های خوب رو تو خانوادتون پیاده کنین تا زمینه ای باشه برای اجرای عادت های خوب بزرگتر. تا یادم نرفته اینو هم بگم که ما برای اینکه شما دسترسی بهتری به اپیزودامون داشته باشین، اونا رو توی پادگیرای زیادی منتشر میکنیم که میتونید لیست کاملشونو از طریق لینکی که در توضیحات هست ببینین و از هر کدوم که دوست داشتین ما رو دنبال کنین. مراقب گوشاتون باشین. خدا نگهدار.